دارید در جاده صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید، کمی به خودتون استراحت بدید و خاطرتون باشه که حدود 60% از تصادفات جاده‌ای در 30 کیلومتری مقصد به وقوع می‌پیونده متأسفانه. خب دوستان گرامی، رسیدیم به ساعت 20 و دعوت می‌کنم تا الان شنونده برنامه تدبیر باشید.
مهمترین چیزی که تو زندگی می‌خواین آرامشه. مگه آرامشو نمی‌خواین؟
برنامه‌ریزی کنین.
کارهای اصلی یک مدیر چه چیزهایی هستند؟
مدیران موفق باید ایده‌گرا باشند.
توصیه‌هایی برای مدیریت رشد خودتان به شما ارائه خواهیم داد.
به عنوان یک مدیر باید بلد باشید چطور بهترین‌ها را استخدام کنید.
تعریف من از مدیریت این است: هنر به نتیجه رساندن کارها با استفاده از منابع در اختیار.
ساعت‌های کمتری کار کنید، ولی در همون ساعت‌های کمتر پروژه ها و اهداف خیلی بزرگتری رو پیش ببرید.
تدبیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام و درود خدمت شما شنوندگان رادیو اقتصاد. امیدواریم هر جا که هستید و شنونده صدای ما، اوقات به کام باشه و روزگار بر وفق مراد. من نسیم خاجنوری هستم، به اتفاق جمعی از بهترین همکارانم در اتاق فرمان پشت صحنه در خدمت شما ایم. تدبیر رو تقدیم میکنیم به مدت 25 دقیقه. و ما هدفی که برنامه تدبیر دنبال میکنه به طب بهره‌مندی است از تجربیات کارآفرینان و تلاشگران عرصه اقتصادی. در این مسیر با بازآفرینی مصداقی و موردی چالش‌ها در کسب و کارها، اون هم از زبان خود کارآفرینان، طرح مسئله میکنیم که با حضور کارشناسان و دانشجویان کشورمون به بحث و بررسی می‌پردازیم. به این امید که روشنی راهی باشه در مسیر فعالیت اقتصادی و کسب و کار شما. و اما تدبیر امروز، مدیریت کسب و کار در حوزه تولید در پاسکن‌های صوتی، تصویری و کنترلی. راه ارتباطی شما با ما، سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد به شماره 30000 3637. مهمانان محترم در استدیوی برنامه تدبیر، جناب آقای مهندس علیرضا درودیان از کارآفرینان موفق در حوزه تولید در بازکن‌های صوتی، تصویری و کنترل. کارشناس محترم برنامه آقای دکتر حسین اشراق، مشاور و مدرس کسب و کارند، و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی آقای ابراهیم شریف. لطفاً با ما همراه باشید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای مهندس درودیان، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی
امیدوارم که مفید بتونم باشم امروز.
قطعا همینطوره. خاطرم هست در برنامه پیشین چالش که مطرح شد کمی سرمایه در ابتدای مسیر بود و نقدینگی در ادامه. خب چالش امروز چیست؟
یه چالشی که دیگه ای که ما داشتیم در ابتدای کار و میخوام خدمت جناب دکتر مطرح بکنم، ما در ابتدا که شروع کردیم خب تجربه تولید اونچنانی نداشتیم، علم داشتیم ولی تجربه اونچنانی رو نداشتیم و می دیدیم دائم به مشکلاتی برخورد میکنیم که از قبل میتونستیم اینا رو برنامه‌ریزی بکنیم و زمانی که به این مشکلات ما برخورد میکردیم هزینه های سنگینی بابت اینا میدادیم، یعنی یا با سختی و کار زیاد تا رو رد میکردیم یا تبدیل به یه هزینه سنگین برامون میشد که بتونیم ادامه بدیم. و خیلی دیگه دوستانمون هم همین مشکل رو داشتن و دارن.
اگه بخواین اینو مختصر مفید یه خطی در چند کلمه بفرمایید چطور میگید؟
گلوگاه‌هایی که در یک سازمان برای داشتن حداکثر بهره‌وری وجود داره.
بله.
و مانع بهره‌وری کافی میشه.
با اجازه اینطور مختصرش میکنیم، گلوگاه‌های فعالیت‌های سازمانی. خیلی متشکر. با ما همراه باشید. تدبیر، رادیو اقتصاد، راه ارتباطی 30000 3637.
چالش، مسئله، طرح سوال.
و ما شما مدیر و کارآفرین در بخش‌های مختلف اقتصادی، اگر تمایل دارید تجربه موفق مدیریتی خودتون رو به اشتراک بگذارید و میهمان برنامه خودتون تدبیر باشین، لطفاً کلمه تدبیر و حوزه کسب و کار رو به 30000 3637 ارسال بفرمایید. نوبتی هم باشه، نوبت همراهی با کارشناس محترم برنامه است برای رسیدن به پاسخ جهت رفع چالش امروز. آقای دکتر حسین اشراقی، سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه تدبیر.
خیلی متشکرم. اینطور برداشت شد که فرمودن گلوگاه‌های فعالیت‌های سازمانی چالش دیگرشون بود که امروز مطرح میشه.
بسیار عالی. من اگر اجازه بدید در بخش اول این موضوع رو یه مقدار بیشتر بازش کنم. هر کسب و کاری از 4 بخش تشکیل شده که 4 حوزه اصلی در واقع فعالیت یک سازمان رو در واقع تشکیل میده. یه بخشش حوزه عملیات و تولید شماست، یا یک محصولی رو تهیه میکنید یا تولید میکنید، یا کار بازرگانی انجام میشه، واردات یا صادرات انجام میشه. یه بخشی مرتبط به حوزه فروش و مارکتینگ یک سازمانه، یه بخش حوزه مالی هستش و یه بخش هم مربوط به حوزه منابع انسانی. در کل اگر بخوایم یک کسب و کار ایدئال رو امروزه بخوایم ازش یه تعریف مفید داشته باشیم، کسب و کاری که هر روز با یک چالش جدید مواجه میشه. شما جنس چالش هاتون توی یک کسب و کار میتونه متفاوت باشه از هر کدوم از این 4 بخشی که من عرض کردم. یه وقتی نقدینگی کم دارید، یه وقتی حتی گاهی اوقات انقدر شرایط شرکت خوب مازاد سرمایه ایجاد شده و نمیدونید این پول رو چیکار بکنید، چطور ازش استفاده بهینه برای سازمان داشته باشه. گاهی اوقات در برنامه‌ریزی مارکتینگ مشکل داریم، نمی‌دونیم چطور باید فروش رو انجام بدیم، و حالا قصه لاغازا مثل تولید، مثل منابع انسانی، مثل اینکه یه سازمان یه چالش داره، نیروهای متخصصی که سالها تربیت کرده و کنارش موندن رو به راحتی از دست میده، و این دسته چالش‌های حوزه منابع انسانی بزرگترین چالش‌های یک سازمان رو میتونه در واقع تشکیل بده. خاطرم هست یک مدیر عامل از یک شرکت بسیار موفق در آمریکا حرف بسیار درستی میزد، این که اگر یه شرکتی اصلا چالشی نداشته باشه، عارضه‌ای نداشته باشه، که فعالیتی اتفاق نمیفته، باید به مسیر اون شرکت یه مقدار شک کنیم. عملا یک مدیر عامل اگر یک سازمانی رو به عنوان یک رهبر یا لیدر داره هدایت میکنه، سکان این شرکت رو، سکان این کشتی رو دستش گرفته و باید حواسش باشه در کجا احتمال وقوع چه چالش‌هایی وجود داره. هرچند در بخش دوم توی بحث راهکارها حتما مسائل رو مطرح میکنم، ولی فراموش نکنیم بهترین اتفاق در مورد حوزه مواجه شدن با چالش ها شناخت درست چالش، عارضه و مسئله ایه که یا الان باهاش مواجه هستیم یا احتمالاً در آینده باهاش مواجه میشیم. در بخش صنایع مختلف فکر میکنم راهکارهای بخش دوم من برای دوستان مفید باشه، بلخص برای آقای مهندس سرودی.
پس شناخت کامل از خود چالش ها،
درک درست از موضوع.
بله.
این
اولین خیلی خیلی متشکریم. و حالا همراه بشیم با جناب آقای ابراهیم شریفی، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم خواجه نوری، همینطور شنوندگان محترم برنامه. خب چالشی که مطرح شد خیلی چالش خوبی هستش، از این جهت که بسیاری از کارآفرین‌های ما دوچار یک اشتباه برداشت میشن وقتی که یک چالشی براشون پیش میاد توی سازمان، فکر میکنن که وای چقدر بد که این اتفاق پیش اومد. نه. در حالی که اون نکته که مهم هست این هستش که هر چالشی برای ما رشد به وجود میاره و فقط کافیه که ما نوع نگاهمون رو به اون چالش عوض بکنیم و بیایم به جای اینکه فکر بکنیم اون چالش یک تهدیده، ببینیم در داخل اون تهدید چه فرصتی برای ما نهفته هست.
نه.
که بتونیم ازش استفاده بکنیم. من بارها و بارها کارآفرین‌های مختلفی رو دیدم که واقعا تفاوت یک کارآفرین موفق با یک کارآفرین معمولی در برخورد با این چالش هاست، و اون چیزی که مهم هست این هستش که بیایم از چالش‌هایی که برامون پیش میاد با چشم یک سکوی پرتاب به سمت جلو، یک سکوی حرکت به سمت جلو نگاه بکنیم. حالا در ادامه برنامه،
یعنی همین گلوگاه‌ها دیگه شما به من چالش اسم بردید. خیلی خیلی متشکریم. انشالله در فرصت پیش رو از راهکارها هم بهره میبریم بیشتر و بهتر. دوستان نظر شما چیه؟ 30,000, 36, 37. تدبیر رادیو اقتصاد همراهی ما و شما به مدت 25 دقیقه. موضوع به قوت خودش باقی است. مدیریت کسب و کار در حوزه تولید در بازکن‌های صوتی، تصویری و کنترلی. نوبتی هم باشه، نوبت همراهی با مهمان محترم کارآفرین موفق در همین حوزه. آقای دوریدیان بفرمایید، شما چه راهکاری خودتون پیش گرفتید؟
ما به این نتیجه رسیدیم که اگر ما کنترل نکنیم این گلوگاه ها رو و اگر از قبل برنامه ریزی نداشته باشیم، هزینه که باید انجام بدیم خیلی بیشتره و هزینه خارج از هزینه مالی از جهت زمانی هم ما رو عقب میندازه و انرژیمون رو میگیره. پس اومدیم کل سازمان رو، چه در بخش تامین مواد اولیه، چه در بخش تولید، چه در بخش منابع انسانی، چه در بخش فروش، چه در بخش خدمات پس از فروش، اومدیم گفتیم این مجموعه باید همش یک نواخت بزرگ بشه. برنامه این بود، ولی خب بی همچی چیزی نمیشد. گفتیم هر جای این مجموعه که به اندازه بقیه بزرگ نشد، ما میایم و تمرکزمون رو بیشتر میذاریم رو اون. دائم این تمرکزها عوض میشد. یعنی ما میومدیم بالفرض میگفتیم خدمات پس از فروشمون به اندازه بقیه واحدها خب قوی نیست، میومدیم این رو خارج از اینکه روی بقیه فعالیت میکردیم، تمرکز بیشتر اون رو میذاشتیم روی این بخش، این بخش رو قوی تر میکردیم. میگفتیم خب حالا الان ما مثلا فروشمون خیلی خوبه، خدماتمون خیلی خوبه، مواد اولیه بهمون نمیرسه، این شده گلوگاه برامون، روی اون تمرکز میکردیم. به این نتیجه رسیدیم که ما توی مقطعی که اول شروع کرده بودیم فکر میکردیم که حالا نه، ما هر سازمانی فکر میکرد 3-4 ساله ما تمام مشکلاتمون حل میشه، بعد فهمیدیم نه، همواره یک گلوگاه وجود داره در مجموعه، یعنی هر مجموعه در حال رشد همواره یه مشکلی توش وجود داره که به اندازه بقیه رشد نکرده و برای بردن بیشتر بالای بهره‌وری مجبور شدیم که دائم روی این بخشا تمرکز بکنیم. بالفرض حالا من مثال گلوگاهی که میزنم، تو خط تولیدمون ما چندین بخش داشتیم، میدیدیم برای افزایش تولید فلان بخش نمیتونه مثل بقیه کار بکنه، بالفرض فلزکاریمون نمیتونه مثل بقیه کار بکنه، خب میرفتیم تمرکز میکنیم رو، میگفتیم چرا این نمیتونه مواد اولیه مواد سایر بخشا رو برسونه، خب این دوتا پرس میخواد، این در بعد به کار هزینه نمیکردیم. من فکر کنم راهکار خوبی بوده. در بعد به کار میومدیم ساعت کاری رو میبردیم بالا تا اونجایی که میشد که مشکل مالی نخوریم، ولی تا اونجایی که میشد از اونجا به بعد مجبور میشدیم هزینه کنیم. گفتیم این دوتا پرس باید به این بخش اضافه کنیم. حالا اومد فلزکاریمون قوی شد، بخش تزریقمون نمیرسونه، خب ما میایم بخش تزریق رو شبانه روزش میکنیم، هم شیفت شب هم شیفت روز، باز با این کار دیدیم که نمیرسه، بعد 6 تا دستگاه داشتیم دیگه، الان باید اضافه کنیم دیگه. اونجایی که مجبور میشدیم با توجه به محدودیت سرمایه که داشتیم اونجا دستگاه تامین میکردیم، میدیدیم خب اینا رسوندن، خب خط تولید نمیتونه تمام محصولاتی که اینا بهشون رسونده رو تولید بگیره چون نفراتش کمه. چرا؟ خب چون فضاش کمه. خب این فضا رو ما براش در نظر میگیریم، این نفرات رو در نظر میگیریم، ولی خب بازم در بعد به کار هزینه نمیکردیم، ساعت کاری ها رو میبردیم بالا و اینطوری تونستیم مدیریت بکنیم که حداکثر تولید رو داشته باشیم. تولید رفت بالا، دیدیم خب فروش یه سری مشکلاتی داره، نشستیم یه سری راهکارا برای فروش گذاشتیم.
خب حالا فروش رو اجازه میدید قبل از اینکه وارد شیم از دوستان بپرسیم، آقای دکتر اشراقی، شما جناب آقای شریفی سوالی از مطرح کنید. آقای دکتر فکر می‌کنم شما
سوال دارم. آقای درودیان، آقای مهندس، شما به عنوان یک کارآفرین موفق تقریبا فکر می‌کنم بالای تقریبا 10 ساله که در این صنعت درگیر هستید، چند درصد از این چالش‌هایی که باهاش مواجهه مدام شده مدام، یعنی یه چالشی رو چند سال پیش داشتید یا هر سال باهاش مواجه میشید یا یه مدت زمانیه که هر ماه دوباره باهاش مواجه میشید، چند درصد از این چالش ها مدام در حال تکرارند؟
تقریبا بتونم بگم بعضی این چالش ها هر یه سال نیم دو سال یه بار دوباره رخ میده، چون بقیه رشد میکنن این دوباره جا میمونه.
متوجه شدم. پس یه اتفاق خیلی مهم شما باید الان ازش اینجا تجربه کسب کنید. خیلی از چالش‌ها چالش‌های عمومی ما هستن. ما تو تقسیم بندی چالش‌ها و آرزوهای سازمانی میگیم چالش‌های همیشگی، چالش‌های استثنایی، چالش‌های اتفاقی. اولین اتفاق اینه که شما از اون آزمون و خطایی که یک بار انجام دادید بالاخره یه سلوشن، یه راهکاری برای این مسئله پیدا کردید. آیا این راهکار علمی هست یا علمی نیست رو در مسئله بهبود باید دنبالش بگردید. یعنی چی؟ من توی بخشی از تولیدم مشکل دارم، رفتم مشکلم رو حل کردم، متوجه شدم بهره‌وریم اینقدر رشد کرد، مشکلم کمتر هزینه برد، پس حل شد. حالا اگر اومدید این رو در واقع به عنوان مکتوب مستند یا توی ذهنتون استفاده کردید و حتی آموزش دادید به کارمندان، این چالش اگر مجدد تکرار بشه با این وضعیت باهاش بتونین دوباره مواجه بشید. اما دسته دوم چالش هایی هستن که اتفاقی هن. برای اونا تا حالا چیکار کردید؟ این رو تونستید حل کنید؟
ببینید چالش های اتفاقی، حالا اگر منظورتون درست فهمیده باشم، چون که بلفرض نشستی
اتفاقی که الان در بازار افتاده، قیمت نوسان ارز، این اتفاق براش افتاده. شما در تامین مواد اولیه مشکل دارید، دولت هم دلش برای در واقع شما نمیسوزه، شما چه میکنید این وسط؟ چالش اتفاقیه، چه میکنیم؟
شاید آقای مهندس میخوان از شما بپرسن اگه همچین اتفاقی افتاد چه کار کنن. آقای دکتر
من میخوام بگم اگر دنبال حل یا ایجاد سلوشن برای چالش های اتفاقی هستیم باید برنامه ریزی استراتژیک درست داشته باشیم. ما اتفاق میفته که باید بدونیم در سال 97 98 99 ممکنه با چالش های احتمالی اقتصادی، وضعیت تأمین و بحث گمرکات که حالا داستانش مفصله، یا هر چالش دیگه اقداماتی اتفاق بیفته، پس باید از قبل براش تا اونجا که میتونیم حتی در شرایط بی ثبات هم براش برنامه‌ریزی داشته
باشیم. خیلی متشکرم. این پاسخ رو بدون طرح سوال شما پیشاپیش فرمودید خودش جزء بیزنس پلن یا همون بحثی هستش که به هر حال باید طرح توجیهی داشت دیگه، نه؟
البته راهکارهای دیگه هم هست که
حتما همینطوره. حتما یه فرصتی بگیریم بگیم دوستان اینجا کجاست؟ تدبیر رادیو اقتصاد. اگر مایل هستید دوستان در این خصوص هم نظری بفرمایید، ما سر و پا گوش هستیم و خواننده پیامک های شما به 30036-37. چالش امروز، گلوگاه های فعالیت های سازمانی. خب جناب آقای شریفی، دانشجوی محترم جوان کشور ما، خیلی ساکت نشستید، نظر شما چیه؟
متشکرم. یه سوالی که بنده از آقای درودیان داشتم این هستش که وقتی با چالش ها روبرو میشید برای حل مسائلتون چه گزینه هایی رو انتخاب میکنید؟ یعنی معمولا فقط همفکری انجام میدید با همکارانتون یا راهکارهای دیگه ای رو هم امتحان میکنید؟ اگر این سوال رو بنده جواب بدید ممنون میشه.
بفرمایید آقای درودیان.
ببین ما سعی کردیم مشاور بگیریم در بخش‌های مختلف و مشاوره هم عموماً افرادی که در زمینه فعالیت ما فعال بودن، حالا الان بازنشسته شدن. من یکی از بهترین مشاوره‌هایی که همیشه میگیرم افرادی هستند که قدیمی‌های این صنفن و الان کار نمی‌کنن. یک ساعت با این افراد میگردی شاید قد 6 ماه تجربه پیدا می‌کنی شما. یعنی خیلی هم مشتاقن که تجربیات خودشون رو انتقال بدن و این فوق‌العاده به ما کمک میکنه. و راهکار دوم که الان دیگه خب خدا رو شکر اینترنت نصف سوالا رو جواب میده دیگه، سریع هر چی شما بزنی، شما هر چی سرچ کنی نصف سوالات تو اینترنت جواب و راه‌های مختلفی
وجود داره. که باشه سراغ اینترنت نمیریم. همراه بشیم آقای دکتر اشراقی، بفرمایید.
گزینه خیلی خوبی رو فرمودن جناب آقای مهندس درودیان، البته آقای شریفی هم موضوع خوبی رو اشاره کردن، ولی یه نکته دیگر رو من اشاره کنم آقای مهندسی. یه مقدار بیایم در صنف خودمون از این قهربازی ها و فاصله گرفتن هایی که بین اعضای اتحادیه های مختلف در اصناف هست در واقع فاصله بگیریم. من چند وقت پیش در بین جمع 450 نفری از اعضای مثلا صنف فولاد بودم. خیلی برام جالب بود، دوستان اصلا با هم صحبت نمی کنن، اصلا با هم گپ و گفتمانی ندارن. در صورتی که شما در مجامع بین المللی میبینید فعالان یک صنف و صنعت با هم دوستن، حتی اگر تجربیاتشون رو به همدیگه منتقل میکنن، نه از بعد رقابت بلکه از بعد صمیمیت، اسباب کمک برای پیشرفت همدیگه. ببینید شما الان در صنفی کار میکنید که هم الحمدلله تولید کننده داخلی دیگه ای داریم، رقبا خیلی زیادن، هم دوستانی دارن از برندهای مختلف کشورهای مختلفی که امکان ورود دارن دارن محصول وارد میکنن. مجمعی دارید احتمالاً در سال یا هر 6 ماه یا هر فصل میان اینها دور هم جمع میشن. بهتره کسب تجربه کنید، گاهی اوقات صنعت ممکنه 20 سال در بازار کار بکنه ولی هنوز صنعت شما یا ورود شرکت شما شرکت نوپا باشه. پس بهتر از قدیمی ها همونطور که فرمودید از مشاورها هم استفاده میکنید، با رقبای خودتون هم الایانس یا اتحاد بهتری داشته باشید. این یه داستان. نکته دوم، گاهی اوقات برای پیدا کردن چالش های سازمانی شما باید متوسل بشید به افرادی که به عنوان مدیران، سرپرستان و رؤسای سازمانی شما دارن کار میکنن، حالا تو همون چهار بخش تولید، فروش، فلان یا هر قسمت. من همیشه میگم مثلا در مارکتینگ نابترین اطلاعات بازاریابی دست بچه های ویزیتور، بازاریاب یا کارشناس فروشه. پس ایشون بیشتر میدونه کایزن انجام بده، بیشتر میتونه تلاش کنه بگه مشکل کجاست، پیشنهادم چیه، انتقادم کجاست. پس اگر بخواید رشد کنید تو بخش ساختار منابع انسانی مدیران دلسوز و متعهد تربیت کنید و دوم جلسات دوره‌ای پیشنهادات و انتقادات بذارید. شما اطلاع دارید نظام انتقادات و پیشنهادات در شرکت تویوتا 67% سولوشن های یک سال شرکت رو میسازه. ممکن از آبدارچه یه سولوشنی رو در بیارن، بپزن، پختش کنن و جلوگیری کنن، پیشگیری کنن از یک اتفاق مهمی که توی سازمانشون میفته.
بله، شما نفسی تازه کنید. ما دوستان رو دعوت به همراهی بیشتر بهتر بکنیم، اون هم با این چاله گلوگاه های فعالیت های سازمانی 30,000-36,37. و ما در بخش پایانی هستیم. با توجه به اینکه زمان بسیار زود گذشت، ما میتونیم از این فرصت پایانی استفاده کنیم. هر کدوم از آقایون هلوهوش کمتر از یک دقیقه در حد ثانیه های جنبندی داشته باشید. مهمان محترم جناب آقای مهندس درودیان،
هم که از امکانی که فراهم کردین تا بتونم هم از صحبت های دکتر استفاده ببریم، هم مشکلاتی که وجود داشته و داشتیم در بعد به کار رو بتونیم به سایر عزیزانی که الان با امید خدا میخوان کسب و کار را بندازن بتونیم انتقال بدیم.
خیلی خیلی متشکرم. به نوعی مدیریت دانش میشه جناب آقای دکتر اشراقی بفرمایید.
بله، دقیقاً نکته آخری که میخواستم اشاره کنم، آگاهی، آگاهی و آگاهی. باید میزان آگاهی مدیران و افراد سازمان بیشتر بشه تا میزان قوت و قدرتمون در مقابله با چالش ها انشالله بیشتر خواهد.
خیلی متشکرم. توجه به اینکه تدبیر نگاه ویژه‌ای به مدیریت داره در حوزه کسب و کار و کارآفرینی. و ما دانشجوی محترم، بله، آقای شریفی،
ممنونم از اینکه این فرصت در اختیار من قرار داده شد. نکته بسیار مهمی که اینجا جا داره بهش اشاره کنم این هست، کارآفرین های ما به دلیل اینکه در بطن کارهای اجرایی هستن معمولا کمتر فرصت میکنن مطالعه کنن، در حالی که کارآفرین های موفق رو وقتی ما میایم زندگیشون رو نگاه میکنیم میبینیم که مطالعه جزئی از کارهای روزانه شون هست. و من خواهش میکنم از دوستان خودم که کارآفرین هستن حتما به مطالعه توجه دقیقی داشته باشن، چون خیلی از راهکارهاشون رو از این طریق میتونن پیدا بکنن.
بله، ابربشر امروز کسی است که مسلح به سلاح دانش و علم باشه. خیلی متشکرم از تشفرمای آقایون جناب آقای مهندس ورودیان، آقای دکتر اشراقی و شما جناب آقای شریفی. باتون خدافظی میکنم. دوستان عزیز، قبل از پایان این تدبیر از شما مدیران و کارآفرینان بخش‌های مختلف اقتصادی دعوت میکنیم اگر مایل هستید تجربه خودتون رو با من مدیر موفق به اشتراک بگذارید و میهمان تدبیر خودتون باشید، کلمه تدبیر و حوزه کسب و کارتون رو برای ما پیامک کنید به 30,000-36,37 رادیو اقتصاد تدبیر. و اما تدبیر چیست؟ چاره اندیشی چاره کجاست؟ در مشورت با خردمندان. روز خوش.
تاریخ زنده،
ایران سرزمین افسانه ها،
ایران فرزند زمین.
ایران را بگردیم در
رادیو سفر. با شما همسفریم، رادیو سفر.
جون میده فصل بهار و تابستون یکی دو روزی تعطیلات دور از هیاهوی شهر سفر کنی به روستاهای استان همدان. آخه من عاشق طبیعت روستاها هستم. اما اجازه بدین یکی از خاطراتم رو که چند وقت اخیر اتفاق افتاد براتون تعریف کنم. بعد از آماده کردن کوله پشتی و مشخص شدن همسفرام ماشین رو روشن کردم. رفتیم به سمت روستای چنار حوالی شهر اسدآباد توی غرب استان همدان. رضا یکی از همسفرام که کارشناس پلیس راه استان همدان هست، زمان رفت و برگشت سفر مرتب ما رو به احتیاط توی رانندگی توصیه میکرد و میگفت
بیشتر تصادفات ابتدای شهرها اتفاق میفته.
حالا دلیل این صحبتاش چی بود؟ اینکه 60% از تصادفات جاده‌ای توی 30 کیلومتری شهرها اتفاق میفته. یعنی همین محدودی سفر ما. وقتی ازش علت رو پرسیدم گفت
عوامل زیادی وجود داره، مثلا اینکه راننده فکر میکنه که دیگه کار تمومه، اما غافل از اینکه یه جورایی حادثه تا کیلومتر آخر در تعقیب ماست. البته توی جاده های روستایی عوامل جاده هم یکی از علت های اصلیه.
صحبت های رضا من رو هم به حساسیت واداشته بود، به خاطر همین پای صحبت های یکی از اهالی نشستم. این جاده منتهی میشه به کجا؟
جاده منتهی میشه به دوراهی قروه همدان.
جادهش چطوره؟ ما قبل از اینکه بریم داریم اطلاعات کردیم.
خیلی باریکه. بعد از چند تا روستا رد میشه که ورود احشام و وسایل کشاورزی باعث تصادفای زیادی میشه. بعد از نظر آسفالت بسیار خرابه. یعنی یه جوری شخمه. اصلا نمیشه راه بری. اینجا مسیر تقریبا سنندج کردستانه. یه جوری کمربندی حساب میشه، ولی خب خیلی تردد داره به خاطر چند تا معدنی که داره.
معدنی که توی این منطقه وجود داشت موجب تردد ماشینای سنگین در این منطقه شده بود و خب عرض کم جاده هم علت حادثه میتونه باشه. یکی دیگه از اهالی برامون از مشکلات راه گفت.
اصلا نظر استانداری که به هیچ عنوان استاندارد نیست. دومم بعد جاده‌اش هم خیلی خطرناکه، به عنوان اینی که نه مثلا چراغ راهنمایی داره، نه مثلا رعایت میشه، نه پاسگاه پلیس رای داره، از هیچ لحاظ رعایت هم نمیشه. تابستون و بهارام که همیشه خطرساز دیگه، چون موتور تراکتور اینا زیاد رعایت نمیکنن.
چون روستاتون مسیر زیاده پس قطعا تراکتور هم هست دیگه.
تراکتور خیلی داره بله، چون اکثرا اینجا کشاورزن، موتور سوارن، به خاطر اینا زیاد میان میرن. بخدا
ما میخوایم وارد این جاده بشیم، اونجا نور کافی هست؟
نور کافی نداره. نه
یعنی حتی کنار جاده ما اونجا نور نداره.
به هیچ عنوان نور نداره. اگه داشته باشه بالاخره معلوم میشه از این ور از اون ور. نه نداره.
دیگه تقریبا به شهر رسیده بودیم، اما این بار علاوه بر لذت بردن از جذابیت های طبیعت روستا، آگاهی هم در زمینه حوادث جاده ای کسب کرده بودیم. تا رسیدم خونه تلفن رو برداشتم و با آقای بیرنگ معاون ایمنی راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای تماس گرفتم. ایشون از دوستان خانوادگی ما هستن. بعد از احوال پرسی مشکلات این منطقه رو باهاش در میون گذاشتم. آقای بیرنگ هم از کارهایی که برای این منطقه انجام داده بودن گفتن.
هر سال یه بخشی اعتباری به صورت ملی برای تعریضش در نظر گرفته میشه. تقریبا میشه گفت که از 25 کیلومتر 5 کیلومترش انجام شده. سالیان هم همین کار تکرار میشه، اعتباری در نظر میگیرن و تا اینکه ازم بزرگ شما این 25 کیلومتر تعریض بشه. در مورد تابلوهای شناسی روستا ما امسال تقریبا 125 متر مربع تابلوهای اطلاعاتی کلی محور را نصب کردیم. یه بخشش هم همین محور داشکلاق بود که حالا اونجا نصب شد. اعتباری که هر ساله از بخش ایمنی حریم راه هاست که اختصاص داده میشه، خب بستگی به تخصیص اعتبارات داره که ما هر سال بخشی رو انجام میدیم.
البته بعد از این صحبت ها هم قول رسیدگی بیشتر رو برای این منطقه دادن. واقعا درسته که بسیار سفر باید تا پخته شود خامی.
شب بر شما خوش. از پخش شبکه رادیوی اقتصاد توفیق داریم تا همچنان در خدمت شما باشیم با نوبت دومه برنامه ها. امیدواریم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیم حضور شما شده مورد استفادتون قرار گرفته باشه و مورد رضایت شما